بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعائه علیه السلام اذ ابتدع بالدعاء بدع بالتحمید لله عز و جل و ثناء علیه فقال الحمد لله الاول بلا اول کان قبله. انشاءالله توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانقدر او و اصحاب با عظمت ایشان از این فرصت و مناسبت استفاده میکنیم انشاءالله به حول قوه الهی و دلهامون رو متوجه میکنیم به ساحت مقدس کلمات نورانی سید و ساجدین و زین العابدین صاحب علم ایام در صحیفه مبارکه سجادیه. به حمد الله این فرصت دست داده است در چند نوبتی که خدمت دوستان عزیز مناسبتی با نام نامی وجود و مبارک حضرت است سراغ صحیفه کامله سجادیه رفتیم و بخش‌های و دعاهایی رو محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم. الان هم که مجلس تا شب شهادت وجود و مبارک امام منعقد خواهد بود مناسبت بسیار خوبی است که باز هم دلهامون رو به نورانیت سخنان امام سجاد منور کنیم. اما این گونه به ذهن آمد که با استعانت از الطاف حضرت پروردگار از هم خود دعا نخستین حضرت این نوبت خدمت عزیزان کلام رو و کار رو شروع کنیم و از دعا اول وجود و مبارک امام مباحث رو محضر مبارک دوستان پیگیری کنیم. البته می دانیم با توجه به این که در مباحث پیشین هم بنده مطالب رو بازگو کردم دیگه اشاره چندانی ندارم به عنوان مقدمه، فقط همین کلمه رو تکرار میکنم و تکمیل میکنم که با توجه به قالبی که وجود و مبارک امام سجاد برگزیدند که این قالب چون قالب دعاست لطافت زیبایی و عمق ویژه‌ای دارد. ظرفیت دعا ظرفیت بی انتهایی است، ظرفیت بین انسان و خداست، ارتباط بین انسان و حضرت پروردگار و دارای ابعاد مختلف در دعا مقوله حس، شعور، مقوله عشق موج میزند. به همین خاطر لطافت ویژه‌ای به این قالب بخشیده است. وجود مبارک امام با انتخاب این قالب در مقام گفتار بسیار هنرمندانه حقایق ناب الهی رو به مخاطبان خیش چنان بازگو و منتقل می کنند که در جانها برای همیشه ماندگار بماند و از سمیدای دل و جان اونها که می خوانند این دعاها رو این مزامین نورانی رو به جان فرو ببرند و از وجود آن مسیر زندگی راه روش خودشون رو برگزینند و انتخاب کنند. تأکید میکنم که نگاه صرفاً نگاه به معنای عام دعا نیست، بلکه وجود مبارک امام همه ی حقایق رو یعنی مجموعه ای از مبانی اعتقادی را، فکری را، اجتماعی را، اخلاقی را در قالب این 54 صحیفه مبارک دعاهای صحیفه مبارکه سجادیه به مخاطبان خیش هدیه فرمودند و واسطه ها که من عرض می کنم به عنوان یک مقر و معترف که ما جایگاه و عظمت این مجموعه گرانسنگ و میراث بسیار والای این حجت الهی را تا کنون پاس نداشتیم و قدر این مجموعه عظیم الهی را ندانستیم. امیدوارم که خداوند توفیق دهد که بتوانیم در قبال حضرت شرمسار نباشیم و استفاده بهتر و بیشتری از سخنان حضرت به عمل آید. با همین چند جمله عرض می کنم که عنوانی که در دعا نخستین صحیفه مبارکه سجادیه می بینید چنین عنوانی است: و کان من دعائه علیه السلام. واوی که ملاحظه می کنم باید بدهی است که واو استیناف یا همون ابتدا است، یعنی آغاز کار از همینجاست. کان من دعائه علیه السلام، و این دعا از ادعیه امام سجاد است، هنگامی که ابتدا می کند به دعا گفتن و دعا خواندن. اونگاه چه می کند؟ بدأ بتحمید لله، آغاز می کند دعا را با حمد برای خداوند عز و جل و ثنا و ستایش بر حضرت حق. بسیار بسیار زیباست، یعنی دعا نخستین صحیفه کامله سجادیه ادب آموزیش در باب آغاز به دعا. اساساً وجود مبارک امام آداب اولیه دعا رو در قالب این دعا نخستین فرو ریخته است و بازگو می فرماید که هنگامی که انسان می ایستد در پیشگاه حضرت پروردگار و لب به دعا می گشاید، چه ویژگی هایی رو، چه خصوصیاتی رو باید رعایت کند که دعا به معنای واقعی دعا مقبول و پسندیده خدا و اولیاء خدا باشد. هر آنچه را که مشاهده می فرمایید از این معناست. اولین ویژگی که دیده می شود این است که در دعا این ادب جایگاه والایی دارد، که هنگامی که انسان دعا می کند و دعا می خواند به هر معنای آن، چه دعا جنبه نیایش و راز و نیاز با خداوند داشته باشد، یا اینکه دعا جنبه مطالبه‌گری و خواهش از خداوند سبحان و مطلوبی رو استدعا کردن باشد، فرقی نمی کند. دعا برای اینکه جان منور به انوار الهی باشد و دل صفای لازم رو بپذیرد و اقرار به عبودیت باشد، یا اینکه انسان به عنوان یک مؤمن از پروردگار خیش یک عبد خواسته ها و مطالباتی دارد، طلب می کند از پروردگار، تفاوتی نمی کند. هر کدام از این انواع دعا باشد، اولین ویژگی دعا که از کلام وجود و مبارک امام استفاده می کنیم که در عنوان همین دعا مطرح می شود، تحمید خداوند و ثناء الهی است. یعنی همان که همیشه اشاره شده است، میکده حمام نیست سرزده داخل مشو. نمی توان به عنوان دعا مقبول سفارش شده، انسان هنگامی که دست بر می دارد ابتداعاً سراغ اون مقصد و حاجت برد یا بس و شکوای خود رو به خداوند مطرح کند. خیر، در ابتدا بجاست که انسان حمد و ثناء الهی را به جا آورد. خاصیت این کار چیست؟ خاصیت این کار این است که غبارها از دل زدوده می شود، جان صفا می‌یابد و وجود آدمی آماده جذب عنایت و توجهات خداوند سبحان خواهد شد. از اون حال و هوای زندگی مادی انسان برون میاد، از حال و هوای توجه به خلق با توجه به خالق شکل دیگری پیدا می‌کند. جان او هنگامی که حمد و ستایش الهی به عمل میاد، دیگه وجود مهیای آن است که اتصال خودش رو با مبدا حضرت زنجلال برقرار کند. پس بنابراین عمده فائده این تحمید این است که انسان در آغاز دعا اون فضای غبارآلودی که در وجودش دیده می شود می زداید با حمد الهی، با ستایش نسبت به پروردگار و ذکر اسما و صفات خداوندی، دل مهیای جذب توجهات و عنایات حضرت حق خواهد شد. و همین خاطر میبینیم در سخنان پیشوایان دین هم تأکید به این باب بسیار شده است. به عنوان نمونه عرض میکنم این جمله معروف که از نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد نقل شده است که پیامبر فرمود کل امر ریباد لم یبدع فیه به حمد الله کل امر ریبال لم یبدع فیه به حمد الله فهو عقد. هر کاری که بدون حمد خدا آغاز شود، دیگه دعا که در صدر این امور است، هر کاری که بدون حمد خدا آغاز شود عقد است، یعنی قطع میشه، ناتمام میماند. اگر میخواهد این کار زیبال باشد، به جایی برسد، رشدی بکند، از بهترین راهکارها آن است که با حمد الهی آغاز و قرین شود. این از نبی مکرم. امیر المؤمنین بسیار کوتاه و موجز فرمودن المدحه، فرمودن ان المدحه قبل المسئله، بدانید که مدح و ثنای الهی قبل از مسئلت و پرسش از خداوند سبحان است. یا از وجود مبارک امام صادق این جمله نقل است که فرمود کل دعاء لا یکون قبله تحمید، کل دعاء لا یکون قبله تحمید فهو ابتر. هر دعایی که قبل از آغاز دعا انسان حمد خدا را به جا نیاورد، این دعا ابتر است، یعنی بدون دنباله است، به مقصد نمیرسد، نتیجه حاصل نخواهد شد. انما تحمیدو، حضرت فرمودن انما تحمیدو ثم الدعا، حتما تحمید و حمد خداوند سپس دعا. بسیار بسیار زیبا از سخنان معصوم مشاهده می کنید که چقدر لطیف و دقیق راه را نشان می دهند و ادب را آموزش می دهند. وجود اون باره که امام سجاد هم در این دعا شریف که هم نخستین دعای صحیف است، هنگامی که میخواهد خدا را بخواند، حمد و ثناء الهی را پیشانی کار قرار میدهند و این آموزش رو به شیعیان و مخاطبان خودشون مطرح میکنند. با این مقدم عرض میکنم آغاز سخن امام چنین است: الحمد لله الاول بلا اول کان قبله. حمد از آن خداوندی است که او اول است، اولین که بلا اولین کان قبله، قبل از او اولی معنا و وجود ندارد. دقیقا سخن با کلمه الحمد آغاز میشه، یعنی میتونیم بگیم صحیفه مبارکه سجادیه حرف اول اون، کلمه اول اون حمد الهی است، کلمه آخر اون هم حمد الهی است، با حمد آغاز میشود سخن وجود و مبارک سید و ساجدی. فرمود الحمد لله. من به لحاظ روش معمولی نکاتی رو در مورد کلمه کلمه عرض میکنم و اونگاه معنا رو استفاده خواهیم کرد. فرمود الحمد، استحضار دارید اون ال رو همیشه در مباحث تفسیر هم اشاره کردیم، به معنای ال استغراق و ال جنس است، یعنی همه حمد، تمام مصادیق حمد، تمام افراد حمد از آن خداوند سبحان است. کلمه حمد را هم می داریم هنگامی که ستایش می شود، ثنا می شود و ستایش می شود بر کار شایسته و پسندیده صاحب اون کار، هنگامی که این کار با علم و اراده و انتخاب باشد، هنگامی که صاحب کمال و جمالی، حسنی کاری را با اراده و انتخاب انجام می دهد، مورد تقدیر قرار می گیرد، نام این حمد است، این ستایش حمد است. و بدیهی است صاحب کمال و جمال و علم در حقیقت در سراسر وجود و هستی فراتر از اون حضرت پروردگار است و بس. به همین خاطر اعتقاد بر آن است که در نزد الهیون که تمام حمد و ستایش از آن خداوند است، به دلیل اینکه تمام کمال و جمال همه بازگشت اون به خدای سبحان است. هیچ حسنی، هیچ هنری، هیچ کمالی، هیچ فضلی، هیچ جلالی در وجود و هستی دیده نمی شود الا اینکه یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، جزان که پرتویست از کمال خداوندی و از جلال خداوندی که بر وجود و هستی ارزانی کرده است. این بدیهیست در نزد موحدان. به همین خاطر تمام محامد از خداوند است. حالا این حمد یا بر به اصطلاح ذات خداوند است، اگر ما خدا را ستایش می کنیم، یا به لحاظ ذات الهیست، یا به لحاظ صفات الهیست، یا به لحاظ افعال خداوندی، یا ما خدا را ثنا می کنیم و ستایش می کنیم بر ذات بی بدیل او، بر احدیت ذات او، بر تمام ویژگی های ذاتی حضرت پروردگار، یا بر صفاتی که از او آشناییم خدا را ستایش می کنیم، اگر علم است، اگر قدرت است، با اینها مواجهیم از ذات او، این صفات را ستایش می کنیم، یا افعال خداوند را که می بینیم، می خوانیم، آشنا می شیم، مشاهده می کنیم، بر افعال خداوندی خدا را ستایش می کنیم. پس این حمد یا بر ذات است، یا بر افعال است، یا بر صفات خداوندی است. فرمود الحمدلله. من همین جمله رو عرض کنم خدمتون. کلمه لام، لام اختصاصه، یعنی تمام حمدها مختص به خداوند است. دیگه بیش از این شاید برای دوستان حاجت به توضیح نداشته باشه. ریشه کار رو من عرض کردم. اگر غیر خداوند رو شما حمد می کنید، وجودی رو در عالم خارج، وجودی رو، هستی رو در عالم خارج حمد می کنید، در حقیقت خدا را حمد کردید، چون هیچ وجودی مستقل از خداوند در هستی پیدایش پیدا نمی کند، وجود نمی یابد، پس حمد از آن خداست. اگر فضلی رو و کمالی رو در خارج، فعلی رو در خارج حمد می کنید و ستایش می کنید، باز اون هم از آن خداست، چون در حقیقت هر حسنی، هر کمالی، هر فضلی که در عالم خارج دیده می شه، باز هم بازگشت اون به صفات الهی، سرمنشأ اون اسماء و صفات خداوند و کمال و جلال الهی است. بنابراین جایی برای حمد دیگری باقی نمیماند و باید گفت تمام محامد از آن خداوند. یا واهب الحمد، یا واهب العقل، لک المحامد الی جنابک انتهى المقاصد. به تعبیر حکما، ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. الحمدلله، تمام حمد ها از آن الله است. به لطافت سخن، چون آغاز دعا محسوب میشه و آغاز صحیفه، خدمت دوستان این کلمه را عرض میکنم که در واژه الله هم میدانیم، روشنی دل هامون باشه که عرض میکنم که در مبدأ اشتقاق کلمه الله حرف بسیار است، یعنی احتمالات فراوان، زیبا و دلنشینی وجود دارد. این که این از ماده الوهیه می آید، الله به معنای معلول، یعنی اون ذاتی که معبود به حق و سزاوار پرستش و ستایش است. این الله به یه معنای هم. آیا کلمه الله از ماده اله می آید به معنای سکنه؟ یعنی اله آن ذاتی است که تمام سکناها، طمأنینه‌ها، آرامش‌ها با وجود اوست ولا غیر. این یه معنای کلمه الله، یعنی ذاتی که آرامش بخش وجود است و تسکین آرامش با حضرت او شکل می‌گیرد. گاه بعضی ها کلمه اله رو به معنای فزعه دانستن، یعنی ریشه لغت اینه، اینو از ماده فزعه دانستن، یعنی اون ذاتی که تمام وجود به او پناه میبرد و ملجأ وجود و آفرینش به هستی است. گاهی هم کلمه الله رو از ماده لاه دانستن به معنای احتجاب، یعنی اون ذاتی که وجود او در حجاب است، آشکارا دیده نمی شود، که در ادامه مباحث هم خواهیم گفت، و هم موارد دیگری که من به همین بسنده می کنم. الحمدلله، این ترکیب اولیه تمام حمدها، تمام ستایش ها و تمام ثناها از آن اون صاحب جلال و جمالی است که جلوه صفات او تمام وجود را از ازل تا ابد زیر مجموعه خود قرار داد. و به دوستان عرض می کنم همین جمله، ما چیزی و جمله جامع تر در مقام حمد از این کلمه نداریم، از همین جمله، از همین جمله الحمدلله، جامع تر از این چیزی نیست. و اجازه بفرمایید این رو بگم، فرزند بارک دوستان، از زبان معصوم، چون لطافت و زیبایی خاصی داره که ذکر بشه منظر مبارکتون. وجود مبارک امام باقر فرمودند، یعنی جمله از امام باقر از صادق نقل میکنند از زبان پدرشون، میفهمن که فقد ابی بغلتن، پدرم مرکبشون گم شد. فقال، فرمودند، لئن رده الله تعالی الیل لأحمدنه بمحامد یرزاها، اگر این گم شده من بازگردن حیوان من پیدا بشه، حمدهای خدا را میکنم که خدا رضایت به اون حمدها داشته باشد. یعنی بهترین و بالاترین مراتب حمد رو بازگو خواهم کرد. فما لبس ان اوتی بها بسرجها ولجاما، چیزی فاصله نشد، این مرکب پیدا شد، زین اون بالای اون، مهار اون بر روی اون، تکان نخورده، دست نخورده پیدا شد. فلما استوى عليها، حضرت سوار شدند، پدرم امام صادق، امام باقر سوار مرکب شدند. و زم علیه ثیابها، قشنگی رو رفع رأسه الى السماء، هنگامی که نشستن وعده کرده بودند که اگر این مرکب پیدا شد من بالاترین مراتب حمد رو میکنم، تمام حمدهایی رو که خدا میپسندد بازگو خواهم کرد. رفع رأسه الى السماء، سر به آسمان کردند. فقال، فرمود، الحمد لله، تمام، الحمدلله، ولم یزد، چیزی اضافه نکردن. ما منتظر شدیم که آقا این چی شد که پدر همین مقدار حمد خدا رو بازگو کردن. ثم قال، حضرت فرمودند، ما ترکتو و ما بقیتو شیئن، چیزی باقی نگذاشتم، من تمام حمد رو گفتم، همه حمدها رو گفتم. چرا؟ چون کل انواع المحامد لله عز و جل، تمام حمدهایی که برای خدا بخواید بگید تو این یک کلمه گنجانده شده است. الحمدلله، فما من حمد الا وهو داخل فی ما قلت، هر حمدی رو که شما بگید در ذهنتون بخواد بیاد در کلمه الحمدلله نهفته است. پس برابر این هر زمان که شما میفرمایید الحمدلله، یعنی تمام حمدهایی که مورد رضا و پسند الهی است و مؤثر خواهد بود برای حضرت عالی، گویا بر زبان جاری کردید و مطرح کردید. و این چه هدیه بسیار بزرگی است که انسان بیاموزد و مدام بر زبان جاری کند و در دل بنشاند. البته عرض میکنم محضر بارکتون برای تمام این قسمت سخن امام که کلمه حمد و تحمید خداوند و ستایش الهی به دو شکل است. گاه این حمد قالی است، گاه حالی است. یعنی گاه با زبان کسی خدا را حمد و ستایش می کند، الحمدلله بر زبان جاری می شه. اما گاه حمد خداوند به زبان حال است، نه به زبان قال، به زبان فعل، یعنی در مقام عمل در ستایش هست، مقام شام خزت هدیت میشه، که این دیگه اون مقامیست که خدا به انسان داده است و انسان با حسن فعل خودش، با پذیرش فرمان الهی، سر در خط خداوند قرار دادن، مسیر رضای الهی را طی کردن، گویا در مقام حامدی نشسته است، به خدا رو حمد میکنه. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، این حمد را از تمام وجود و موجودات به شکل حالشون هم میتوان در وجود و در هستی میتوان دید. امام فرمود الحمدلله، تمام حمدها و ستایش ها از آن است. به دنبال اون فرمود الاول، کلمه الاول صفت است برای الله، حمد از آن اختصاص به اللهی دارد که الاول، این خداوند اول است، بلا اول انکان قبله، بدون این که اولی قبل از او باشد، یعنی اول مطلق. کلمه اول یعنی آغاز، اصل این کلمه اول، این افعل و تفصیله، فعل اصلی اون، صرف اصلی اون، واو لام، وول، وول، این صرف اصلی است، بعد از این افعل و تفصیل گرفته میشه، میشه اول. حالا به لغات به بحث ادبیش کاری ندارم این سیر کلامی کار رو، همون گونه که ذهن مبارکتون آشناست بعدرم بخونم تا با هم بگم، یک جا بگم بهتره. الاول بلا اول امکان قبله، سریعا فرمود ول آخره، دیگه نقطه مقابل اول، ول آخره. استهزار دارید اگر خ حرف خ مفتوح بشه، آخر یعنی دیگری، بعدی، آخر یعنی پایان و انتها. میگید حرف آخر رو بگو، اگه گفتید حرف آخر رو بگو یعنی حرف دیگه ای بگو، اما اگه گفتید حرف آخر رو بگو یعنی حرف پایانی تو بگو، انتهای کار رو بگو. گاهی این کلمه رو در استعمالات عرفی آخر آخر رو ما این وجه ادبیش رو نمیبینیم، جا به جا به کار میبریم. کلمه آخر یعنی پایان. ولا آخر بلا آخرن یکونو بعده، و حمد از آن خداوندی است که آخر است، پایان است، اما بلا آخرن یکونو بعد، دیگه بعد از اون آخری نیست، پایانی نیست، امری نیست. خب این دو جمله رو امام میفرمایند، به ظاهر هم میبینیم معنا هم ابتداعا روشن است، اما بدیهی است که عمق خاصی در این کلمه دیده میشه. قبل از هر چیز به مجرد دیدن این دو عنوان و دو وصف الهی، از آن به سرعت سراغ سوره مبارکه حدید خواهد رفت. و بارها خدمت دوستان گفتم، همان گونه که وجود مبارک خود این حجت الهی فرمود، فرمود خداوند برای اقوام متعمق آخر الزمان، برای اقوام اندیشمند آخر الزمان و متفکران آخر الزمان بخشهایی از توحید قرآن رو فرو فرستاد، من جمله سوره مبارکه قل هو الله رو، من جمله 6 آیه نخستین سوره مبارکه حدید را، تا هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. از عظیمترین آیات شریفه قرآن این 6 آیه است که خب این بخش هو الاول و الاخر هم در میان همان آیات برای دوستان عزیز آشناست. خدا اول است و آخر است. این اولیت و آخریت خداوند چیست؟ بدیهی است و روشن است که مراد از اول این نیست که خداوند به لحاظ زمان، به لحاظ ظهور از بقیه موجودات تقدم دارد و اول است. یعنی اولیت، اولیت زمانی نیست، اولیت نسبی نیست که یه چیزی اول باشد به نسبه به یه چیزی، به نسبه به چیزی دیگر نباشد، نه. یعنی این مفاهیمی که برای کلمه اول تو ذهن ماست، یا اول زمانیست یا اول نسبیست، این مفاهیم در مورد خداوند معنا ندارد. خداوند نه به لحاظ زمان اول است، نه به لحاظ مکان اول است، نه به لحاظ مقایسه با پدیده دیگری. چرا؟ چون زمان مخلوق خداست، خدا خارج از زمان است. مکان مخلوق الهی است، خداوند خارج از مکان است. خداوند قیاس با موجودات نمی شود، لیس کمثله شی. پس معنای اول در مورد ذات پروردگار، معنای اولی که به ذهن و نظر مبارک عزیزان در آغاز سخن می آید نیست، در آغاز فکر میاد نیست. مراد از کلمه اول دو چیز است: یک، خداوند اول است، یعنی آغازگر وجود است، یعنی وجود از ذات او آغاز می شود. این معنای اول است، یعنی صدور هستی و وجود از مصدر حضرت ذوالجلال است و او آغاز کننده کائنات، آفرینش و وجود است. این معنای ابتدایی واژه اول. دومین معنایی که برای این کلمه اول دیده می شود، با توجه به اینکه یک کمی فنی تر می شه، با توجه به اینکه تمام هستی به اصطلاح مخلوق است، معلول است، پدید آورنده دارند، مراد از کلمه اول یعنی اون علت اول وجود، یعنی باعث خلقت، عامل آفرینش که تقدم بر بقیه موجودات دارد و موجودات از عنایت او و لطف او به وجود پا می‌گذارند. به بیان کلمه اول در معنای دوم یعنی علت آفرینش، یعنی علت آفرینش به هر علتی بر معلول خودش تقدم داره، به لحاظ رتبی، به لحاظ شأنی تقدم دارد. پس هو الاول یعنی خداوند آغازگر وجود است، خداوند علت ایجاد و پیدایش کائنات و ممکنات است. این کلمه اول. برای اینکه این معنا از واژه اول فهمیده شود، لذا وجود مبارک امام سجاد فرمود الاول بلا اول امکان قبله، خدا اول است. نه اینکه یه اولی قبل از اون باشد، نه اینکه اول زمانی باشه، نه اینکه اول از اون جنسی که تو ذهن شما باشد مقایسه کنیم این به لحاظ اون اول است، این به لحاظ اون اول نیست. خیر، یعنی خداوند هیچ امری بر او مقدم نیست، او مقدم بر همه چیز است، هیچ چیز بر او تقدم ندارد، او سرآغاز وجود و آغازگر هستی و آفرینش است. یه جمله ای رو بالاخره در قدیم می گفتیم، کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود یکی بود و یکی نبود. علا اول و بلا اول امکان قبله این میشه بعنات، یکی بود و یکی نبود. ولا آخر بلا آخر میکون و بعده. اما کلمه آخر به چه معناست؟ خب بالاخره اولین معنای کلمه آخر اینه که انتهای وجود و هستی، انتهای تمام موجودات خداست، پایان همه موجودات به سوی خداست، تمام هستی به سوی خدا منتهی می شود. اما خدا منتها و پایان ندارد. این معنای ساده اولی است. خدا منتها الیه تمام وجود است، اما خود او بی انتها است. بلا آخر بلا آخرین یکون و بعده، خدا آخریش که بعد از او آخر معنا ندارد. این معنای ساده. اما یه مقداری لطیفتر از این هم میبینیم. خب به این معنا که عرض میکنم در قرآن همه تون حفظید، میگید الالله تسیر الامور، الالله ترجع الامور، ان الی ربک المنتها. ده ها آیه قرآن همین معنا رو میرساند. پایان خداست، رجوع به سوی خداست، انتهای کار خداست. یعنی تمام پدیده ها سیرورت و حرکتی دارن که پایان اون امر و حکم و فرمان و به اصطلاح وجود اون بارک حضرت سبحان است. این به این معنا. اما یه معنای لطیفتر هم که در کنار این معنا دیده میشه این که خدا آخر است، یعنی منتها الی، قایت القصبا، انتهای فهم، انتهای رشد، انتهای عشق، انتهای محبت، انتهای حکمت، پایان قدرت، پایان فضیلت. لا اله الا هو، چیزی جز او و ذات او و صفات او نیست. خدا آخر است، پایان هر کمالی است، پایان هر جلالی است، پایان هر شکوهی است، پایان هر عنایتی است، انتهای کار خداست. خدا آخر است. دیگه مفهومی، جایی، چیزی فراتر از اون دیده نمی شود و تصور نمی شه. از این هم میشه یه پله بریم بالاتر. یعنی از این هم بالاخره اون مقام سیر مسافران کوی حق در مراحل مختلف و اسفار اربعه و سفرهای چارگانه بالاخره همان است که الیه ترجعون و اون رجوع الالله و ظهور اسماء و صفات کامله الهی که پایان کار هستی و آفرینش است، که دیگه حالا من این بخش رو میگذرم و خیلی واردش نمیشم. پس ولا آخر بلا آخرین یکون و بعده. باز هم اجازه بدید من برکت بجویم از سخنان دلنشین اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد. همین نکته رو چون بالاخره دو صفت جدی ذات پروردگار است این به سادگی نگذاریم و یه جمله هم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام خدمت عزیزان بازگو کنم. گفت سؤلن قولهی عز و جل هو الاول و الاخر، سؤال شد از وجود مبارک امام صادق از همین دو کلمه آیه شریفه هو الاول و الاخر. فقال الاول لا ان اولن قبله، همین فرمایش امام سجاد، خدا اول است، نه اینکه اولی قبلش باشه. یعنی به لحاظ زمانی اول و دوم نیست خداوند، بلکه مراد از اولیت و آفرینش ولا ان بدن سبقه، چیزی سابقه بر خدا نمیتونه تصور داشته باشید. چرا این رو جملات معصومین میگن؟ امام فرمودن به همین خاطر که عرض کردم که کلمه اول رو که میشنویم بعد ممکنه بگید قبل از این اول چیه؟ تو ذهنمون بیاد بره سلسله اعداد طبیعی، اول، دوم، سوم. نه نه نه، اینها نیست. مراد از اول بودن یعنی آغازگر بودن، اولیت خداوند است، که خداوند آغاز وجود است، علت آفرینش اوست، مخلوقات به او باز میگردند در وجودشون، در داشتهاشون، در صفاتشون، در کمالشون، در همه چیز. این مراده. ولا آخر و لا النهایت، خدا آخر است، نه اینکه یعنی تمومه، یعنی پایان میشه. نه، خدا کما یعقل و من صفات المعقولین، اونطور که خیال میکنید برای انسان پایان یعنی تموم شد دیگه همه چی پایان رسید، نه. ولکن قدیم و اول و آخر لم یزل ولا یزال، خدا قدمت داره، یعنی آغاز نشده خدا، آغازگر است خدا، پایان نشده خدا، پایان دهنده است و به سوی او امور سیر می‌یابد و پایان می‌یابد. لا یقا علیه الحدوث، بر خدا چیزی حادث نمیشه، تحولی در ذات خدا وجود نداره، اول و آخر و شروع و ختم نداره خداوند سبحان. خداوند شروع نشده، خداوند پایان نمیپذیرد، آغاز میکند وجود را، به پایان میرساند وجود را. ولا یحول من حال الى حال خالق کل شیء، خداوند هیچ تحولی نداره از حالی به حالتی. ما حسن و نتیجه سخن امام میشه که خدا اول و آخر بودنش به لحاظ تأثیر زمان بر او و مکان نیست. خدا خارج از زمان و مکان است. اولیت خداوند به لحاظ تغییر شکل و وزن نیست که خدا آغاز شده است یا پایان میپذیرد، بلکه خداوند سرآغاز خلقت، سرمنشأ وجود و انتها و منتهای هستی حضرت پروردگار است. این جمله آغازین. پس تا اینجا الحمدلله الاول بلا اولین کان قبله و لا آخره بلا آخرین یکون و بعده، الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین. دیگه فرزند بزرگوار سید الشهدا اشارتی میکند به ظرائف و دقتهای و پس توحید در همین آغاز تحمید خداوند. و حمد از آن خداوندی است که قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین. قصرت به قصر از ماده قصر نقطه مقابل طول، طول یعنی بلندی، قصر یعنی کوتاهی، قصیر یعنی کوتاه، قصرت یعنی کوتاه است. از دیدن خداوند، ابصار جمع بصر، چشم ناظران و بینندگان، حمد از آن اون خدایی است که چشمها کوتاه‌تر، کم‌توان‌تر از آن است که بتواند او حضرتش را ببیند و رؤیت کند. خب این به دلیل آن که انسان یه موجودی است ابتداءً حسگرا، یعنی همون قصه قدیمی است که بگیم بالاخره مار رو، شکل مار رو بکشیم، اینو مار میدونن مردم، یا مثلا اسم مار رو بگیم، کلمه مار رو بگیم، کدام مار است؟ این تأثیر حسی مردم از حواس خمسه و حواس پنجگانه خب موجب میشه که انسان ها این انس بیشتر رو با محسوسات پیدا میکنن. اما از اون طرف میدانیم در مورد ذات پروردگار مبحث رؤیت حسی معنا نداره. این که انسان بخواد خدا رو ببیند با چشم و با چشم ظاهری و حسی خدا رو ببیند، میدانیم که چنین تصوری محال است، عقلا و وقوعا اصلا محاله. چرا؟ به دلیل این که چشم ما یه پدیده مادی است، تمام ساختارهای اون، تمام شکل اون یه پدیده مادی است، با شرایط خاص مادی کار میکند. اولین لازمه دیدن آن است که شیئی که میخواهد، چیزی که میخواهد مرئی باشه، دیدن بشه، در یه جهت جغرافیایی باشه. اگر یه چیزی در جهات جغرافیایی نباشه شما نمیبینیدش. شرق باشه، غرب باشه، شمال باشه، جنوب باشه، با جهات سته میگفتن خودما، بالا فوق باشه، تحت باشه، شما اگر چیزی در هیچ کدام از این شش جهتی که عرض کردم نباشه میبینید؟ خیر، نمیبینیم. اولین لازمه دیدن حیز، یعنی میگفتن قدما فلاسفه میگفتن حیز، باید در حیز مکان باشه، یعنی توی یکی از این شش جهت باشه. خب حالا خداوند در این شش جهت در میگنجد؟ اینا همشون میشن مکان. خدا چیه؟ لا مکانه، مکان آفرینه، خدا که خارج از مکان است. پس بنابراین خداوند مرئی نیست، دیدن با چشم سر برای خداوند امکان نداره، چون خدا در مکان در نمی گنجد، خالی از مکان، عاری از مکان و برون از مکان است. مکانی بودن یعنی در مکان بودن، لازمه چیه؟ لازمه مادهه و خداوند ماده آفرین است نه ماده. رضا بدیهیست که دیده نمیشه. گذشته از این، هنگامی که انسان میخواد ببیند، چیزی رو میبیند که دارای چی باشه؟ دارای ابعاد هندسی، ابعاد فیزیکی باشه، و الا که انسان چیزی رو نمیبینه. بالاخره باید ایکس وای زد باشه، باید ابعاد سگانه ای باشد که انسان بتواند ببیند یه شیئی و پدیده ای رو، طولی، عرضی، عمقی، تا انسان بتونه پدیده ای رو ببینه. و الا چطور میخواد ببیند یه پدیده ای رو؟ و خداوند ابعاد فیزیکی ندارد. خدا بعد آفرین است، نه اینکه خودش زو بعد باشه، دارای بعد باشه. بنابراین اساساً به طور کلی غیر معقول است که خداوند بخواد دیده بشه. بدیهی است چنین چیزی نیست. و گذشته از این، چشم ما یه ابزاری است عزیزان، خوب دقت کنید، محدود. یعنی قدرت بینایی ما قدرت تعریف شده است. شما اگر چشمی باشد که ده دهم هم باشد، چشمی باشد که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن آن پشه ایان در نظر ما هم باشد، باز این محدوده خودش رو داره در یک ابعاد خاصی میبیند. خداوندی که حد آفرین است، مرزها رو می آفریند، حدود رو ایجاد می کند و در هیچ حدی نمی گنجد، خدای بی انتهای بی حد و مرز با تمام صفات مطلقه او، بدیهیست که در فضای محدود دیدن چشم در نمی گنجه. بهترین تعبیر زیبای قرآن این است که لا تدرکه العیون، به تعبیر قرآن بگم اون کلام امیرالمومنین است، لا تدرکه الابصار و هو یدرکها. چشم نمیتونه ادراک خدا بکند، خداست که درک بصر میکند. امیرالمومنین لا تدرکه العیون به مشاهده العیان، خدا جوری نیست که شما بخواد با چشم سرتون ببینید اون رو. لذا رؤیت خداوند و دیدن خداوند به شکل حسی و مادی بدیهی است. چون اگر خدا را میدیدید، خدا هم شیئی میشد مانند بقیه اشیاء، حالی که خدا اشیاء را آفریده است. قل هو الله احد لیس کمثله شیء. اگر خداوند دیده میشد که مانند بقیه اشیاء میشد، اونم مخلوق بود دیگه، پس اصلا خالقیت خداوند معنا نداشت اگر دیده میشد. این یه امر مسلمی است که به لحاظ اعتقادی و کلامی از آیات روایات کاملا استفاده میشه. امام این جمله رو میفهمن، الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین. اما از اون طرف خدا را چگونه میتوان دید عزیزا؟ خدا را با سلول سلول جان و روح میتوان ادراک کرد. ادامه مطلب امیرالمومنین، ولکن یدرکه القلوب به حقایق ایمان. اما جز جان و روح من اهلی خدا را دیده است. این قسمتی که خوندم مال کدوم خطبه است؟ مال خطبه است که امام در پاسخ زهله به یمانی فرمود، گفت هل رأیت ربک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، تو خدا رو دیدی که عبادتش میکنی؟ امام چی پاسخ داد؟ فرمود افا اعبد ما لا ارا، آیا گمان میکنی من خدایی را که ندیدم عبادت کنم؟ من خدای ندیده را عبادت کنم؟ مات موند، اشتباه نکن، لا تدرکه العیون به مشاهده العیان، نه اینکه با چشم سر خدا دیده شود. من تمام وجودم مملو و از رؤیت الهی، وجود من آنچنان است که خداوند پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من است. من به تمام اجزای وجود خدا را دارم می بینم. پس این رؤیت خداوند به لحاظ رؤیت چشم تکلیف اون مشخص، اما به لحاظ شهود خداوند دیگه اسمش رؤیت نمیشه، شهود میشه. به لحاظ شهود خداوند در وجود، بله، بندگان شایسته الهی در این عالم مراتبشون متفاوت، گاه مانند ابوالحسن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب شهود میکنن، گاهی در مراتب پایین تر شهود میکنن خدا را، در مراتب دونتر میبینن، پایین تر میبینن. و اما این شهود هست، خیلی زیباست. فرمود الذی قصرت عن رؤیتی ابصار الناظرین، به این جمله رو بگم که این همون معنایی است که در قیامت گفته میشه. یعنی در قیامت اگر گفته میشه که وجوهن یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در قیامت میبینید چهره های شادمانی که به خدا نظر میکنند، باز اونجا هم نظر حسی نیست، بلکه از میان رفتن وسائط و حجاب ها و پرده ها و این نقاب هاست، و اونگاه این حجاب های مادی به کنار رفتن، شهود خداوند است. شهود خداوند است که انسان خدا رو شهود می کند. اول الوجود و آخر الشهود، بلاخره اون اول وجود و آخر شهود، باز همیشه هو الاول و بالآخر به این معنا که عرض کردیم. به دنبال اون فرمود و عجزت عن نعته اوهام الواصفین، به خداوندی من حمد میکنم، حمد از آن خداییست که عاجز است از نعت آن اوهام واصفین. کلمه نعت یعنی چه؟ یعنی صفت، یعنی توصیف کردن. امام میفهمن عاجز است، عاجز عجز ای ضعفه، یعنی ناتوانی، ناتوان است از نعت آن و توصیف آن، اوهام واصفین، وهمهای توصیف کنندگان. کلمه وهم، گاه مراد از وهم و اوهام جمع آن، جزئیات رو فهمیدن، مسائل جزئی یا ادراک جزئیات، حس کردن، لمس کردن، خب یه سطح پایینی است. گاه مراد از وهم اون انتهای عقله، اون مدارج و درجات تضعیف شده به انتهای عقل رو میگن وهم، که بیشتر این معنا به کار برده میشه. امام میفهمن عقول که هیچ، وهم هیچ. عجزت ان نعته اوهام الواصفین، چون به شکل درست کسی نمیتونه خدا رو وصف کنه مگر با وهمش، با اون توهمات و تصورات خدا رو توصیف کنند. عاجزان توصیف کنندگان از توصیف خداوند. چرا؟ برمیگردیم به بحث قبلی. ما وقتی چیزی رو میتونیم عزیزان توصیف کنیم که به اون چی داشته باشیم؟ کاملا احاطه داشته باشیم و شناخت داشته باشیم. یه پدیده ای رو، ابعادش رو تحلیل میکنیم، تجزیه میکنیم، بررسی میکنیم، بعد شروع میکنیم به توصیف کردن، آنچنان توصیف میکنیم که شما دارید میبینیدش. اما خداوندی که والله من ورائه محیط، خدایی که احاطه به انسان دارد، خدایی که قاهر است نه مقهور، هو القاهر فوق عباده، او چیره بر انسان هاست، چطور ما میخوایم خدا را توصیف کنیم عزیزان؟ کدوم بعد خدا رو میخواییم توصیف کنیم؟ ما چطور میخواییم، با چه احاطه و تسلطی، با چه ابزاری داریم ذات حق رو وصف میکنیم؟ ما نمیتوانیم وصف جامع و کاملی برای خداوند داشته باشیم. این ذات اوست که میتواند خودش را پرده بردارد، رخ بنمایاند، به بندگانش در حد فهم و ادراک انسانها معرفی کند. لذا حجج الهی و اولیاء خدا همیشه این جمله رو به ما آموزش دادند که بگویید الهی لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا اقرار میکنم من نمیتونم تو رو توصیف کنم اون گونه که شایسته توست، این تو هستی که تو خودت رو به ما معرفی میکنی و میشناسانی. ما از خداوند اون چه میبینیم جلوه اسماء و صفات الهی در وجود است، نه ذات خدا میبینیم و درک میکنیم عمق اون رو. از صفات خداوند جلوات صفات الهی رو میبینیم، اون هم در حد ادراک عقولمون، در حد فهممون، در حد فهممون، در حد ابزارهایی که داریم. و این شناخت جامع و کامل نیست، بلکه اون شناخت حقیقی از سوی خدا به جان و وجود انسان میاد و انسان متوجه میشه. عجزت ان نعته اوهام الواصفین، به همین خاطر دستمون دراز میکنیم خدای خود رو ما معرفی کن. اللهم معرفنی نفسک، دستمون دراز میکنیم میگیم خدا خود رو ما معرفی کن. بعد میفهمیم برای معرفی خداوند و شناخت خداوند نیاز به چی داریم؟ شاید این قلب و وجود و ذهن و جان ما اون وسعت رو نداره که بتونه خدا رو بشناسد. ابتداهن باید یه بزرگی بیاد، یه واسطه بیاد، او بشناسد، ما از شناخت او استفاده کنیم. بعد این اللهم معرفنی نفسک، وقتی بحث شناخت خداست، اگر تو خودت را به من نشناسانی من رسولت را نمیشم. نکن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، چه ربطی داشت؟ چون راه شناخت من به خداوند باز از کانال و مسیر رسول است. از رسول تو من متوجه میشم اوصاف تو رو و شناخت تو رو. خب پس بنابراین تا اینجا این شد. من یه جمله رو بگم خدمت دوستان، بحث رو بگذارم برای فردا شب. و عجزت ان نعته اوهام الواصفین، حمد از آن خدایی است که اول است، حمد از آن خدایی است که آخر است، حمد از آن اون خدایی است که دیدگان از تماشای جمال ظاهری و حسی او ناتوان و کوتاهند. خب گاهی عرض می‌کردم خدمت دوستان، وقتی که این بزرگ مرد دیار خراسان مکتوب خود رو و ابیات خود رو فرستاد و این درباریان سلطان غزنوی نگاه کردند و اتهام این مردان بود که شیعی مزاج بود و رافضی بود به تعبیر اونها، هنگام نگاه کردند آغاز خوبتهای نامک، خدای نامه یا شاهنامه فردوسی رو، به این بیت رسیدن: ببینندگان، ببینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دوبیننده را. جل جلاله خداوند چه به ذهن این مرد داده است و چقدر زیبا و جامع گفته ببینندگان یعنی چشم‌ها آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. زحمت نکش، با چشم خداوند دیده نمی‌شود. وقتی اینو دیدن گفتن این رافضی، اینم دلیل شعراش نمی‌ارزد این. و دل سلطان رو زدند و شد آنچه شد و موجب ملال حکیم طوس شد و اون هم لب باز کرد و هجونامه خودش رو برای سلطان گفت که بالاخره جای خوندن اون این زمان و این وقت نیست خدمت دوستان عزیز. در ادامه یه جمله عرض کردم بگم و عرضم رو تمام کنم. امام فرمود ابتدع به قدرت خلق ابتداعا، ابتدع، ابتداع با عین، ابتدع به قدرت خلق ابتداعا. خدا با تمام قدرت خیش خلق را ابتداع کرد. خلق مصدر در حقیقت اینجا به معنای مخلوق، یعنی مخلوقات را. ابتداع با عین یعنی آفرینش بدون مثال و الگو. آقا شما یه چیزی رو به یه صنعتگر میدید، میگید این مدل، این شکل، این خواسته منه، اونم طبق خواسته شما با مثال و مدل یا تعریفات اولیه که شما کردید یه چیزی رو، پدیده رو میسازه، به شما تحویل میده. ابتداع یعنی آفرینش بدون مثال، بدون الگو. خداوند برای خلقت این وجود نیاز به الگو و آفرینش نداشته است. انشاء است، نوآوری است، خلق الهی. فرمود ابتدع به قدرت خلق ابتداعا و اخترعهم علا مشیته اختراعا. اول فرمود ابتدع، ابتداع با این، بعد فرمود اختراع باز با این. اختراع این هم آفرینش بدون اسباب، الخلق بلا سبب. برای ایجاد پدیده ای، ساختن محصول نیاز به چی داریم؟ میگیم آقا ابزار لازم این لیست خواسته های ماست، بدین تا این شی رو ما بسازیم. اما خداوند برای این آفرینش و این وجود هیچ نیاز به اسباب نداره. خلق بدون سبب میشه اختراع. فرمود اخترعهم علی مشیته، خداوند بر وفق مشیت و خواست خودش این وجود رو و این هستی رو اختراع کرد. حالا سلک بهم طریق ارادته و یبعثهم فی سبیل محبته، دیگه یک عبارات زیبا و جالبی داره که انشاءالله باید خدمت دوستان در ادامه فردا شب محضر مارکتون بحث رو پیگیری کنیم. این آغاز بسیار وزین و سنگین و دلنشینه صحیفه سجادیه است که امام سرشار از حمد و ثناء الهی سخنشون رو آغاز میکنند و بعد میرسه به اون چه که بالاخره بیشتر بعد از این حمد الهی باید به اون توجه کنیم و ببینیم آنچه را که وجود و مبارک امام توصیف میکند و بیابیم و مسیر زندگی رو با کلمات حضرت انشاءالله جستجوی کنیم در این کوچه های حیات.